أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. خب، بحث ما در این جهت بود که قضیه مقاصه آیا منوط به جهد و انکار شخص مدیونه که معروف همینه و مقتضای اختصاص جل روایات باب مقاصه به فرض جحود و انکار مدیون و مخالفت مقاصه با مقتضای اصل و قاعده اقتضای همین رو داره که مقاصه در فرض عدم جحود مثل فرض نسیان مدیون و جهل مدیون نباید مقاصه ثابت باشه، ولی گفتیم مقتضای اطلاق روایت اسحاق ابن ابراهیم این است که حکم اختصاص به مدیون جاحد مقاصه از مدیون جاحد نداشته باشه، چون در این روایت دیگه فرض نشد شخص مدیون جاحد و منکر دینه، بلکه اطلاق روایت اگر سند روایت تمام باشه مقتضای اطلاق روایت این بود که حتی بدون جحود هم استیفاء دین از مال مدیون جایزه. یه بار دیگه این روایت رو میخونم چون میخوام به دنبالش یک امر دیگری را مترتب کنم. داش ان موسى بن عبد الملك كتب الى ابي جعفر عليه السلام يساله عن رجل دفع اليه رجل مالا ليصرفه في بعض وجوه البر. گفت این مالو بگیر، بین برخی از مؤمنین تعیین کرده مثلا تقسیم کن. فلم يمكن صرف المال في الوجه الذي امره به، مانعی پیش آمد، پیدا نکرد مستحقش رو، بالاخره تمکن از صرف مال در اون جهت معینه. گفته بود این مال رو بگیر، فقط بین فقرای عدول تقسیم کن. این هم آدم وسواسی بود، هرچی گشت گفت من فقیر عادل پیدا نکردم. اینا هر کدوم ما برای یه امام جماعت گاهی وقتا میخواییم باش نماز بخونیم گیر میکنیم، این هم همینجور گفت که من هرچی گشتم فقرا خلاصه حداقل بر من احراز عدالتیش کدوم نشد. هیچ لم یمکنه صرف المال. ببینید حالا آیه غفاری کجای این اجمال داره که آیه گلپایگانی فرموده اجمال. فلم یمکنه صرف المال فی الوجه الذی امره به. خب حالا لم یمکنه، پول حالا دستشه. وقد کان لهو، بر این آقایی که واسطه خیر بناس قرار بگیره، علیه بر اون صاحب مال، مالون به قدرها، به مقدار این پولی که گفته توزیع بکن بر یک سنفی، به مقدار این طلبم از اون دارم من. فسأل هل یجوز لی ان اقبض مالی، طلب خودمو از این پولی که به مصرف نرسید برای مستحق میتونم بردارم، او ارده علی. در نسخه تهذیب اینجوری که رفقا دیروز گفتن و منم یادداشت کردم اینجور داره، نراقی هم روایت تو مستند اینجوری داره، او ارده علی و اقتضیه، یعنی اینکه او رو به محکمه بکشم. فکتب اقبض مالک من مافیده، به محکمه کشیدن معناش این نیست که اون آقا منکره، نه به محکمه بریم از طریق محکممون که آقای خویی فرمود. طرف میگه من یادم رفته، آقای خویی فرمود اگر طرف ادعای نسیان میکنه حق مخاصه نداری، حق مرافعه دارید، ببریدش تو محکمه. نوبت میرسه به موازین دیگر قضا، ببرمش تو محکمه، باید بیانه بیارم، بیانه نداشتم، نوبت به قسم میرسه. چگونه قسم میرسه؟ همونی که دیگه گفتم. حالا این هم باشه اشکال نه، اقتضیه یعنی از او طلب وفا و قواعدین کنم. به هر حال حضرت فرمود اقبض مالک مما فی یدک. به نظرم این روایت اطلاقش اطلاق خوبی است. مقیده به فرض جحود نیست، این روایت اطلاق داره، فقط دیگه سندش مشتمل بر اسحاق ابن ابراهیمه و این وضعیتش اگر ما گفتیم ممدوح بودنش که مفروضه، خلاصه توثیقش هم خیلی دور نبود از اون چه دیگه دیروز بیان شد، و لذا این روایت با این بیان قابل استدلال در مسئله. و من هنای تبین امر کلام در یک جهت دیگری، و اون این که اگر شخص نه به خاطر نسیان، من خجالت میکشم برم طلبمو از او بگیرم، برم بهش بگم طلبمو میده ولی خجالت میکشم، حق دارم طلبمو مقاصه بکنم، مالی پیش من داره، این روایت اطلاق داره. گاهی وقتا اینجوره، آدم از کسی طلب داره، روش نمیشه بهش بده آقا طلب منو بده. علل قاعده آیون میگن مقاصه جایز نیست، چون مقاصه مال جاییه که طرف ظالم باشه، مماطل باشه، نمیدونم منکر باشه، اما اگر طرف نه من برم بهش بگم میده و بدون معطلی هم پول منو میده، ولی خجالت میکشم، حیا میکنم، خب این روایت اطلاق داره. اطلاق داره روایت، ولو دسترسی به قاضی عدل هم داری، برید پیش زراره براتون قضاوت.
امام سوال میکنه در واقع، یه جوری امام
خواهی من ترک استفسار، یعنی همین دی از امام آمده حکم مسئله رو سوال میکنه، از این که داره حکم مسئله رو سوال میکنه، ترک استفسار امام بین این که میتونی به قاضی مراجعه کنی، میتونی از طریق محکمه اقدام کنی یا نه. اگرم گفتیم این روایت او اقتضیهه یقتضیهه به معنای به قضاوت بردن و محکمه بردن که به آیون اینجوری معمولا گفتن، روایت صریح میشه در جایی که طرف تمکن از رفع قضیه به محکمه هم داره. بله، فقط عرض کردم اونجایی که به اختیار و اینا میشه بهش مراجعه کرد و او امتناعی نداره، در این مورد رو گفتیم انصراف طرف ادعا بکنه، ولی این روایت از این جهت هم اطلاق داره. نه اونجا که انهو ظالم بودن طرف مفروضه، به زور آمدن گرفته، نه لازم نیست جهد و انکار، اگر طرف گفتیم اگر مقرم هست اما نمیده پولمون این که جایزه، دیگه حالا مثلا از این جهات بله اصلاح دارن، ولی مورد روایت که انه و فرض اینه که جهودم نیست، طرف انکار نمی کنه، منتها ظالمه، خلاصه نمیده یا اگرم بخواد بده ممکنه تبعاتی داشته باشه. خب این هم تمام کلام در این جهت. جهت دیگری که محل بحث در مورد مقاصد است اینه که اونجایی که دین مورد استحقاقه ولی مالی که از مدیون قابل دسترسیه از غیر جنس دینه. مثلا فرض بکنید که من ازش گندم طلب دارم، من میتونم پولشو ازش بردارم مقاصدتا، یا پول ازش طلب دارم میتونم گندماشو مقاصدتا بردارم. آیا در این صورت تقاص جایزه یا اینکه نه اگر ازش پول طلب کارم فقط میتونم تقاص بکنم پول ازش بردارم، جنس و کالای دیگه حق ندارم بردارم؟ خب معروف بین فقها اینه که فرقی نیست بین این که طرف تمکن از یعنی اون تقاص از جنس بکنه یا تقاص از یک امر دیگری از جنس دیگری بکنه. استدلالی هم که بر این جهت شده به اصطلاح برای تقاص از غیر جنس در کلام مرحوم آقای خوی قدس سر رو استدلال شده به روایت داوود زربی، چون مورد روایت اینه که دابه فارهه یا کنیزی رو میان ازم میگیرن یه مالی از اونا دست من میفته که انهو معناش این نیست که جاریه دست من میفته، یه مالی دستم میفته یعنی پولی به امثال اینا. خب اگر بناس من به جای اون جاریه بتونم پول استیفا کنم دار فرق نمی کنه، به جای دین گندم جو استیفا کنم، به جای گندم پول استیفا کنم، دیگه تفاوتی نمی کنه. من اون مال خویی به روایت داوود زربی استناد کرده و که انهو دلیل منحصره برای جواز مقاصه از غیر جنس منحصره در روایت داوود زربیه. به نظر ما مرحوم آقای خوی خودشو به تکلف انداخته. اصلا اولا مورد روایت داوود زربی اینه، خب برفرض بگیم دلالت میکنه، اما بقیه روایات اطلاق اونها آوه از این روایتی که شامل دینم میشه. من نمیدونم آقای خوی بقیه روایاتو چرا نادیده گرفته. مثلا فرض بکنید روایت جمیل عن الرجل یکون له علی الرجل الدین فیجحده فیغفر من ماله بقدر الذی جحده، از مال او به اون مقدار. خب از مال او به اون مقدار معناش این نیست که از خود جنس، به مقدار مالیت اون چه از من برده اون طرف. بقیه روایت هم از همین قبیل. شما مثلا ببینید روایت ابی بکر، رجل لی علیه دراهم فجحدنی و حلف علیها ایجوز لی ان وقع له قبل حالی مال فرضش دراهم دراهمه، ولی اون روایت بعد همین حضرمی قلت له رجل کان له علی رجل مال فجحده ایاه و ذهب به. خب مالون پول بود، جنس بود، اطلاق ده. ثم صار بعد ذلك للرجل الذي ذهب بماله مال قبله، یه مالی از او دست من افتاد. حالا این مالی که دست من افتاده از همون جنسه؟ اطلاق داره این روایات؟ من نمیدونم آی خوی ظاهر کلامش که انه اینه که فقط روایت داوود زربیه که دلالت داره بر این که تقاص از غیر جنس جایزه، با حال این که ضمن این که اون روایت موردش اصلا تقاص بدل عینه و ما میخواییم بگیم تقاص بدل دین از غیر جنس، ولی خب این خیلی مهم نیست. مهم اینه که خب اگر اون روایت دلالت داشته باشه بقیه روایات دلالت اطلاقی روشنی داره، چرا مرحوم آقای خوی خودشو محدود کرده به خصوص روایت داوود؟ مگر منظورشون این باشه که اون روایت صریح در جنس مخالفه نه به اطلاق؟
چون میگه جاریه‌ای از من بردن، یه مالی از اونا دست من افتاد. بعیده که یه مالی دست من افتاد، یه جاریه‌ای دست من افتاد. که انه جاریه بردن، پولی دست من افتاد. ولی به نظر ما بقیه این روایات هیچ گیری نداره. اطلاق این روایات شامل تقاص از غیر جنس هم می شود. علاوه بر این که خوب دقت کنید، این یه نکته اضافه، علاوه بر این که شخص وقتی که استیفا میکنه، میخواد حقش رو استیفا بکنه از غیر جنس، خب این که از غیر جنس مدیون باید از جنس ادا بکنه، معناش اینه که طلبکار حق داره امتناع بکنه از غیر جنس، استیفا کنه طلبشو. میگه من پول از شما طلب دارم، گندم آوردی به من میدی، نمیخوام، من پول طلب دارم، پول به من بده. ولی اگر راضی شد طلبکار که اون بدهکار از غیر جنس وفا بکنه، اون که اشکال نداره. در حقیقت به خاطر حق طلبکار گفته شد. مثلا طرف الزامی نداره پذیرش غیر جنس رو. و ان شئت فقل. از ناحیه حق بدهکار فرض اینه که دلیل مقاصه آمده، حق او رو در تعیین اسقاط کرده، گفته حالا که او ادا نمی کنه، توی طلبکار ولایت داری بدون رضایت او بری مال رو دریافت کنی. از ناحیه نوع مالی که دریافت کنی، تو حق داشتی مال خاصی رو طرف ملزم بود بهت بده، اما تو حق داشتی از اون حق خاص تنازل کنی و به جنس دیگری راضی باشی. خب وقتی طرف بخواد از غیر جنس استیفا بکنه، مقاصه کنه، اشکالی نخواهد داشت دیگه. مرغوب میدونم، میدونم کلام اینه که از ناحیه که این آقای طلبکار بدون رضایت بدهکار حق استیفا داره، اینو دلیل مقاصه بر ما اثبات کرد. فقط این میمونه که بابا این طرف طلبکار مثلا پول طلب داشت، چطور گندم طرف رو ور میداره؟ کلام اینه که این گندم رو ور میداره از باب این ور میداره که میگه من اگر گندم رو دریافت نکنم، از باب این که من نمیتونه طلب بدهکار منو الزام کنه بیا گندم بگیر. من حق من اینه که بگم الا ولا بد توی بدهکار اون جنسی که طلبکارم به من بده. نه. خب کلام اینه رضایت او که الغا شد به دلیل تقاص. من اگر دقت بکنید، من این جوانبو در نظرم بود، رضایت او که الغا شد، موند رضایت طلبکار. رضایت طلبکارم حقشه، میتونه بگه من پول بر نمیدارم، گندم بر میدارم. حالا این فعلا به نظر آمد از کردم دیگه دقت بیشتری روش میشه. این هم نمیدونم جهت چندم شد تا اینجا، این هفتم. خب جهت هشتم در مقام این است که بله، جهت هفتم، جهت هفتم بحث که تو کلام آقای خویی باز آمده، بعضی از این جهات که قبل گفتیم تو کلامشون هم نبودا، ولی فعلا جهت هفتم که این تو کلام آقای خویی آمده، بحث استیفاء دین از ودیعه است. ما بحث تقاص از ودیعه رو به مناسبت بحث یمین منکر و این که بعد از یمین منکر حق تقاص ساقط میشه متعرض شدیم اونجا، ولی به اجمال یک جمع‌بندیشو اینجا خدمت شما عرض بکنم و اون اینه که نسبت به تقاص از ودیعه جواز و عدم جوازش محل خلاف بین فقها هاست، کما این که مورد اختلاف نصوص و روایات. طایفه ای از روایات بالخصوص دال بر جواز استیفاء دین از ودیعه است، طایفه ای از نصوص دال بر عدم جواز استیفاء و مقاصه دین از ودیعه است و تا جایی که تعبیر شده که خیانت به حساب آمده، هذه الخیانه ان خانک فلا تخنه. طایفه مطلقی هم داریم که استیفا و مقاصه از مال غیر جایز شامل ودیعه هم میشه. پس یک طایفه مطلق داریم شامل ودیعه و غیر ودیعه. در خصوص ودیعه دو طایفه داریم، یک طایفه دال بر رخصت و طایفه دال بر من. خب ما سابقا گفتیم این دو طایفه که دال بر رخصت و منعه جمع حکمی داره، جمع موضوعی نداره چون در خصوص ودیعه است. جمع حکمی داره به این که نهی حمله بر کراهت بشه، به صریح روایت دال بر ترخیص در مقاصه. و از قضا مرحوم آقای خویی هم همین حرفو پذیرفته، منتها به آقای خویی در جای خودش اشکال داشتیم که شما با مبانید نباید این حرفو بزنی، شمایی که احکام ظهور در احکام وضعیه رو این موارد رو از قبیل تباین به حساب میاری، شما دیگه در مثل قضیه شرایط در معاملات و حتی غیر معاملات، شما دیگه باید فرمایش شما اینه که اینا جمع عرفی محسوب نمیشه، چون اونی که دال بر نهیه مفاد نهی که انه بطلانه و مستحب بطلان یا مکروه عدم بطلان معنا نداره، ولی لذا ایشون نباید این جمع بگه. ولی به هر حال در عینی که ایشون کبرویان جمع حکمی رو در امثال مقام قبول نداره، در خصوص مورد ملتزم شده. ولی ما گفتیم نه، کبرویان هم بحث درش اشکالی نیست. حالا اگرم بنا بشه این دو طایفه از روایات تعارض بکنه، تساقط بکنه، مرجع عموم فوقه. عموم فوق چیه؟ عموم دال بر جواز مقاصه که اختصاصی نداره به مورد خاص. نگید نسبت بین اون و بین روایت بین وجوب رد ودیعه عموم خصوص من وجهه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها، ودیعه امانت دیگه. این میگه مقاصه، چه ودیعه چه غیر ودیعه، نسبت عموم من وجهه. لا یقال فانه یقال روایت دال بر تقاص حاکمه، کما نبه علیه مرحوم آیخویی، و با وجود حکومت لا تلحق النسبه، چون روایت دال بر مقاصه ناظر به این که از مال دیگری، با توجه به این که مال دیگریه و از حیث ودیعه و غیر ودیعه بودنش هم مطلقه، پس بنابراین میشه این از اطلاق دلیل حاکم و با وجود این نوبت به اطلاق محکوم که عبارت از وجوب رد ودیعه است نمیرسه. این حصیله بیان که در بحث قبل گذشته، چون انقلاب نسبت جاییه که هر سه طایفه انقلاب نسبت نیست. اگر گفت اکرم العالم بعد گفت لا تکرم زید اکرم زید، اینجا انقلاب نسبت نیست. اگر بنا بشه عام معارضی داشته، مخصصی داشته باشه، مخصص معارضی داشته باشه، در عام مشتمل بر مخصص مبتلا به معارض، این بحث انقلاب نسبت اصلا نیست. خاص، اگر خاص معارض نداشته باشه مخصص عامه، اگر معارض داشته باشه خاص به تعارض ساقط میشه، مرجع عموم فوقه دیگه. و تمام کلام فی محلی. خب اینم جهت هفتم شد. جهت هشتم در مقام بحث مهمی است و اون این که مرحوم آیخویی در آخرین مسئله فرموده مقاصه لازم نیست بالمباشره باشه. خوب دقت کنید، ما دیگه این جهات دیگر هم اشاره خواهم کرد، ولی فعلا یک جهت مهمی که در مقام همین بحثه، بحث قضیه این که آیا تقاص توکیل بردار هست یا نیست. من از زید طلبکارم، ولی چه جرأت میکنم سراغ زید برم با او همزبان بشم، ولی یکی از این شالاتانا رو میشناسم، خلاصه شرخر هرچی میگید، خلاصه یه چیزی هم بهش میدم، این میره و خلاصه به طرف میگه، مالشو ور میداره، خلاصه میاره تحویل ما میده بدون اینکه او به قبض او در بیاره، نه حرفا نیست، صاف میره یکم تو سرش میزنه، خلاصه گریم زیر پاشو ور میداره، قالیه زیر پاشو ور میداره، میاره تحویل من میده. کلام اینه که مرحوم آقای خویی فرموده تقاص وکالت برداره، همانطوری که مباشرت در تقاص جایزه، تقاص به توکیل هم جایزه، بلکه تقاص توسط ولی هم جایزه. لازم نیست تقاص کننده خودش مستحق باشه، ولی یه طفل اگر ببینه اون مدیون دیه طفل رو باید میداده، اگر دیه رو نمیده ولی یه طفل از مال او تقاص بکنه، اینم اشکال نداره. این فرمایش مرحوم آقای خویی در مقامه. پس بنابراین تقاص بل وکاله و بل ولایه جایز، اما تقاص بل وکاله، تعلیلی که مرحوم آقای خویی قدس سره برش آورده اینه که این تقاص به تصویب، و همان طوری که تقاص بل مباشره جایزه، به تصویب هم جایز. اینجا یک کم لطفیه در عبارت، ناودشون خیلی فرصت توضیح بیشتر نبوده که بفرماد ما یک تقاص به تسبیب داریم، یک تقاص به توکیل داریم، فرق داره اینا. حالا از مورد توکیل هم به تسبیب تعبیر بکنید ابی نداره، ولی دو شیعه. تقاص به تسبیب اینه که اون شخصی که میره مباشره در استیفائه، اصلاً قصدی از او اصلا متمشی نمیشه، در حقیقت فعل فعل سببه. مثل این که فرض کنید یک شخص مجنونی رو من بفرستم بره مال بابا رو از خونش ورداره بیاره تحویل من بده، این تقاص به تصویبه، یعنی اون خود اون مجنون قصد تقاص نمی کنه. تقاص عنوان قصدیه، قصدش از کی محقق شده اینجا؟ از این آقایی که اون مجنون یا اون صبی غیر ممیز و فرستاد. خب اینجا تقاص به تسبیبه، قصد از این آقا از خود سبب محقق میشه. اما در تقاص به توکیل، به قول ایشون شرخه رو میبینم، میگم آقا جون تو که منو میشناسی، من مال کسی رو نمیخورم، طلب دارم از اون آقا، میدونی که طلب دارم، تو وکیلی از من بری تقاص کنی. او وکیل میره به قصد تقاص اون مالو بر میداره، یعنی عنوان تقاص با فعل وکیل شکل میگیره، نه اینکه من قبض بکنم اون وقت تقاصه، خود فعل الوکیل تقاصه، همانطوری که بیع الوکیل بیعه، تقاص الوکیلم تقاصه. تقاص وکالت برداره، اشکال نداره. به تعبیر آخر این آقا رفت خونه اون طرف مقابل، اینیو که فرستادم، دو کار میتونه بکنه، میتونه مال اون طرف رو ورداره به عنوان دزدی، میتونه مال اون آقا رو ورداره بابت تقاص طلبکاری خودش، میتونه مال اون آقا رو برداره بابت تقاص برای منی که بهش وکالت دادم. پس این فعل واقعه از این آقای مباشر فعلیست مشترک در صورت، قابل وقوع بر وجوه متعدد، معینش چیه؟ قصد این آقاست، قصد این آقایی که داری مالو برمیداره، با قصدش تعین پیدا میکنه، این میشه وکالت. اما اون جایی که به تسبیب غیر ممیز رو فرستادم مال طرف آورد برام آورد، مجنونی رو فرستادم و امثال اینها، اینا تسبیب نه توکیل. لعل منظور مرحوم آقای خویی از تسبیب همون معنای توکیل اصطلاحیه، ازش تعبیر به تسبیب کرده، و الا تسبیب به حسب دقت امرون آخر. خب دلیل بر مشروعیت مقاصه به توکیل چیه؟ اطلاقات ادله مقاصه. ما برای مشروعیت فعل وکیل دلیل خاص نمیخوایم، اطلاق دلیل اون فعل کافیه، همان طوری که احل الله البیع مصحح بیع وکیل هم هست، چون بیع وکیل بیعون للموکل، بیع الموکل، نه فقط بیعون للموکل، بیع الموکل، ولذا موکل میگه فروختم، ولذا گفتن بر موکل هم خیار مجلس ثابته، تقاص وکیل تقاص الموکل، ولذا علی القاعده تقاص وکیل نیاز به دلیل خاص نداره. نگید تو هیچ یک از روایات تقاص وکیل ذکر نشده بالخصوص، اطلاق دلیل تقاص اون موکل و اصیل شامل فعل مباشری او و به قول آقای خویی فعل تسبیبی و توکیلی او می شود، ولذا اطلاق ادله تقاص شامل مقام. بله من موکل، بله نه لازم اطلاق داره، خوب دقت کنید، من موکل شما رو میفرستم عقد کنید، شما اگر خونه منو به وکالت میفروختید، من خونم رو فروخته بودم، شما برید عقد بکنید، من عقد کردم، عقد شما عقد من است، قبض شما قبض من است، همانطوری که قبض وکالت برداره، شما میرید از طرف من قبض میکنید، طلب من رو میرید از بدهکار من قبض میکنید با رضایت طرف، آیا قبض وکالت بردار هست یا نیست؟ تقاسم وکالت بردار، ولذا دلیل خاص نمیخواد، اشکال نکنید که دلیل خاصی نداره. این نسبت به قبض وکیل. و اما قبض ولی، خوب دقت کنید، قبض ولی این نیاز به دلیل خاص، اطلاقات ادله تقاص مربوط میشه به تقاص ذوالحق، میگه من حقی دارم برم تقاص کنم، غایت الامر تقاص کنم بالمباشره یا به توکیل، تقاص وکیل من تقاص من است. اما ولی که بره تقاص بکنه، کلام اینه که صدق نمیکنه، قبض ذوالحق تقاص ذوالحق، آقای من جواز تصرف در مال موکل داره، در مال مولا علیه داره، قضیه تقاص تصرف فی مال مولا علیه نیست، تصرف در مال بدهکار مولا علیه، ولی ذا نیاز به دلیل داره. به اطلاقات ادله تقاص نمی شود استدلال کرد بر مشروعیت قبض الولی تقاص الولی مگر به الغاء خصوصیت. باری شب محمد که میگیم دیگه، میخوای پس دلیل میخواد، به اطلاقات ادله تقاص نمیشود، نیاز داره به دلیل، دلیلش چیه؟ فان والده هو الذی یلی امره، خوب دقت کنید، تقاص هم امر شخصه، چون تقاص از قبیل حلف نیست، تقاص نوعی اعمال ولایته، ولایتون و ایت ولایه، ولایتون علا مال غیر، اعمال ولایت میکنه با این تقاص، خود این بچه محجوره، فان والده هو الذي يلي امره، همان طوری که در روایت تطبیق شده بود یلی امره بر قبض، فان والده هو الذي يلي امر صبی که منظور قبض وقف بود، فان والده هو الذي يلي امره یعنی تقاصه. بر این قضیه که به اصطلاح ولی حق تقاص داره، در مقام یه اثری رو مترتب کردن، خوب دقت کنی، به نظر من نکته مهمی است، و اون اینه که گفتن خب حالا اگر بناست ولی حق تقاص داره، و رو دلیلش هم ذکر نکردن اینجا، این دلیل رو ما برای شما مطرح کردیم، آی خویی اینجا اصلا متعرض نشده که انه مفروغ عن گرفته، حالا کلام اینه که قضیه مشروعیت تقاص در مورد ولایت برش مترتب کردن که حاکم حق داره زکات و خمس رو از ممتنع مقاصه کنه. خوب دقت کنید، حاکم میبینه این آقا گردن کلفته، خمس پولای خودشو نمیده، تو بانک کم میلیارد پول داره، سالم برش گذشته، اهل دادن خمس هم نیست. حاکم به بانک میگه یک پنجم اینها رو، قاضی حاکم مجتهد میگه بلوکه کن. یکی از تطبیقات مقاصه رو در مقام این ذکر کردن، چون براست تقاص از مال. یکی از جهات بحثم بحث تقاص از دین دیگریه که حالا اگر حیاتی بود بعد متعرض میشیم انشاءالله. حالا به هر حال یکی از تطبیقات اینجا، طرف میگه که من خمس، ولی زکات کیه؟ خود فقیر حق نداره بره از مال طرف برداره ها، به عنوان تقاص بگه آقا شما بدهکار زکاتی، من بر میدارم. نه، ولی او همانطور که خود بچه حق نداره بره طلبشو از اون طرف برداره، فقیرم حق نداره بره استیفا کنه. بله، اگر مالک به او تحویل داد میتونه به عنوان مستحق بگیره، ولی بره تقاص کنه، مبادا فقرا از در و دیوار مردم برن بالا از این به بعد، خلاصه بگن که ما ولی زکات و یا ولی خمس هستیم. نه، ولی حاکم ولیه، بر اساس ولی بودنش حق داره. هو الذی یلی امر خلاصه مستحق رو که انه میتونه بره استیفا بکنه. به نظر ما جواز تقاص خمس و زکات از مال بدهکاران توسط حاکم لا یخلو عن اشکال. چرا؟ جدای از این که حالا از دین دیگری، به این خاطر که ادله تقاص همش مال موارد بدهکاریای شخصی بود. گفتم من پول منو ازم گرفته جهدنی، درهممو گرفته جهدنی، جاریمو گرفته جهدنی، یا مثلا دابه فارهمو گرفته، این بود. اما این آقا خمسشو نمیده. اگر بخواید حکم در تقاص رو در مورد مثل اخماس و زکوات پیاده بکنید، این نیاز به یک الغاء خصوصیت داره. اونا که هیچی، حالا اونا رو درسته ما خودمون دیروز ذکر کردیم، ولی اطلاق نداره اونا هیچی. نصوص دال بر قضیه تقاص، نصوص دال بر تقاص در مورد مال طلبکاری شخصیه، نه طلبکاری به عنوان خمس و زکات. اگر کسی بخواد حکم تقاص رو به اینا تسری بده، باید با الغاء خصوصیت. الغاء خصوصیت هم مبتنیه بر علم به عدم فرق. ما بگیم فرقی نداره، از کجا میگیم؟ چون اگر حاکم بخواد بره تقاص بکنه، دیگه طرف قصد قربت نمی کنه دیگه. شاید شاره خمس و زکات رو قرار داده این که طرف خودش قصد قربت بکنه، ادا کنه، اینم جزشه. بله، برو تو سرش بزن، اکراهش بکن تا پرداخت کنه، عیبی نداره، اکراه به حقه. اما تقاص کنه از مالش، این غیر از اکراه بر ادائه، منافات نداره. اون قصد اون میبینه که حالا که بناس آمده حاکم تو سرش میزنه، میگه خب حالا که خدایا به خاطر زورم که شده قربت نهید الله، نه ان افراهن هم اشکال نه، میگه خدایا حالا که ما رو آوردن به زور، به زور ما رو دارن بهش میبرن، حالا که دارن به زور بهش میبرن، اب نداره خدایا دیگه به خاطر تو دیگه. اما در مورد تقاص استناد پیدا نمی کنه. ما در بحث اوامر گفتیم امتثال امر منوط به فعل مستنده، تقاص فعل مستنده به بدهکار نیست. اگر دلیلی بر بالاتر دیگه، مرحوم نراقی حتی در دین گفته شما اگر رفتید طلب شخصیتون رو تقاص کردید، بعد از تقاص در عین حال او آقا مدیونه. مرحوم نراقی به این تصریح داره. حالا ما انشاءالله توی جهتی بعد فعلا بناست دیگه در حد کلمات آقای خویی این بحث متعرض بشیم. حالا غرض اینه که این نیاز به الغاء خصوصیت داره و الغاء خصوصیت در این موردی که خلاصه حاکم ولو ولی یه فقراست، اما دلیلی نداریم برای این که تقاص در هر موردی، اگر برای خود اون فقیر تقاص جایز بود شما میگفتید که اگر در مورد صبی فإن والده هو الذی یلی امره، کار بچه رو پدرش انجام بده، اما فرض اینه که حاکم کار فقیر رو که انجام نمیده، ولذا اطلاقات ادله مقاسم نسبت به این همونطوری که عرض کردم نیاز به الغاء خصوصیت داره، ولو اینکه در کلمات سید مرحوم آیکویی، سید در مرحبات، دیگران گمان میکنم صاحب جواهر، مرحوم نراقی، دیگران عموما تو ذهنم این گونه است که قائلن به جواز تقاص بالولایه، ولی به نظر من الی الان تقاص بالولایه در مثل اخماس زکوات توسط حاکم لا یخلو من اشکال. والحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. ما بحث تقاص به مقداری که در کلمات آی خوی بود تمام شد، منتها برخی از نکات دیگه در تقاص تو کلام ایشون مغفوله و به نظرم جهات مهمیه، خلاصه انشاءالله میذاریم بعد، کما این که بحث به حسب ترتیب ایشون رسید سر فصل، فصلون فی دعو الاملاک که بحثش انشاءالله سال آینده انشاءالله. والحمدلله رب العالمین.